21 دقیقه. آیات 128 تا 134 سوره مبارکه انعام رو، مفاهیم این آیات شریفه رو جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی هدیه حضور شما خواهند کرد.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه انعام به قسمت 23 این سوره رسیده بودیم، یعنی آیات 128 تا 134. در دو جلسه گذشته مباحثی رو درباره آیات مطرح کردیم. امروز میخواییم در بخش در محضر معصومان و سبک زندگی قرآنی نکاتی رو راجع به بخش از این آیات با هم گفتگو کنیم. یکی از آیاتی که مورد توجه واقع شد آیه 129 این سوره بود: و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. خداوند متعال در این آیه اعلام میکنه که ما اینگونه بعضی از ستمگران رو و ظالمین رو به بعضی دیگه وا میگذاریم، اونها رو بر همدیگه تولیت میدیم و تسلط میدیم به سبب کارهایی که انجام میدادند. از امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه جمله زیبایی نقل شده در کتاب کافی جلد 2 صفحه 334 که امام در تفسیر آیه و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا میفرمایند: من تصر الله من ظالم الا بظالم. خدا هیچگاه از ظالم انتقام نمیگیره مگه به وسیله انتقام از ظالمی دیگر. یعنی خداوند ظالم ها رو به هم مشغول میکنه. اون دعای معروفی که اللهم مشغل الظالمین بالظالمین اشاره به همین حقیقت داره. خداوند بعضی وقتا انتقام گرفتن از ظالمین رو توسط خود ظالمین انجام میده و این یک سنت الهیه. در روایت دیگه ای داریم در تحف الاغول صفحه 354 از امام صادق علیه السلام درباره نحوه کیفری که خدا در آیه و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا اعلام میکنه. امام صادق علیه السلام میفرمان: ولله عقوبتان احداهما من امر الروح. خداوند دارای دو نوع کیفره، یکیش مربوط به روح و الاخرى تسلیط بعض الناس على بعض، و دیگری مسلط کردن مردم به یکدیگره. یعنی خداوند بعضی وقتا عقوبت رو عقوبت روحی قرار میده، گاهی نه مسلط کردن بعضی بر بعضی دیگه. فما کان من قبل الروح فهو السقم والفقر. اون چی که مربوط به قسمت روح میشه همون بیماریه، همون سقم و نداری و فقره. و ماکانم این تسلیتن، اون چی که گفتیم مسلط کردن بعضی از انسان بر بعضی دیگه، فهو نقمه. اون چی که مربوط به تسلط بر بعضی دیگه همون عذابه. یعنی خداوند به وسیله مسلط کردن بعضی از ظالمین بر بعضی دیگه اونها رو عذاب میده، نقمه برشون عارض میکنه. در دنیای امروز هم میبینیم بسیاری از درگیری‌هایی که در عالمه همین نولی بعض از ظالمین بعضاست. درگیری‌های قوای مستکبری با هم، درگیری‌های بسیاری از دولت‌های ظالم با هم و خیلی از گروه‌هایی که هیچ نوع منشأ عدالت خواهانه و هیچ نوع منشأ انسانی ندارن، نوع درگیری‌هاشون با هم دیگه در حقیقت اجرایی سازی سنت الهی و کذالک نولی بعض از ظالمین بعضاست.
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.
در نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام حکمت 170 جمله زیبایی در تکمیل مجموع بحثی که ما در این قسمت از سوره مبارک انعام داشتیم وارد شده. مولا علی علیه السلام در مورد فرستادن پیامبران به سوی انسانها و جنها میفرمان هو الذی، خدا کسیه که در ادامه میفرمان بعث الی الجن والانس رسله، خدا پیامبرانش رو هم بر جن و هم بر انس برمیانگیزه، میفرسته. برای چی؟ لیکشفوا لهم عن غطائها، تا اینکه دنیا رو اونچنان که هست به اونها بنمایانند. یکی از بزرگترین مشکلات اینه که هم جنیان و هم انسانها حقیقت دنیا رو فهم نمی کنند، لذا شیفته دنیا میشن، مغرور به دنیا میشن، میبازن خودشون رو و فلسفه خلقت خودشون رو گم میکنند. فرمود خدا انبیا رو برای هم جنها و هم انسانها ارسال کرد و اعزام کرد و فرستاد، برای اینکه این دو گروه از موجودات عالم وجود حقیقت دنیا رو اونجور که هست بفهمن، بشناسند. در ادامه فرمود ولی یحذروهم من ضرائها، خدا این کار رو کرد برای اینکه اونها رو از زیانهای دنیا بترسونه. ولی یضربوا لهم امثالها، و از دنیا براشون مثلها میزنه. ولی یبصروهم عیوبها، و این کار رو کرد برای اینکه زشتیهای دنیا رو به اونها نشون بده. وليهجموا عليهم بمعتبر من تصرف مصاحها و اسقامها و حلالها و حرامها. فرمود خداوند انبیا رو فرستاد برای جنیان و انسانها تا به اونها گوشزد کنه اون چند دیگرگونی های پی در پی و سراسر شگرف از تندرستی ها و بیماری های دنیا و از حلال ها و حرام های دنیا و اون چی که خدا برای فرمانبران و نافرمانان آماده کرده، اینا رو به اینا نشون بده. و ما اعد الله للمطیعین منهم والعصات من جنت و نار و کرامت و هوان، برای که دقیقا اون چی که برای انسانهایی که فرمانبران یا نافرمان است آماده کرده چی هست؟ اونو از بهشت یا آتش سوزان، از کرامت و ارجمندی یا خاری و ذلت در این جهان و در اون جهان، همه اینا مایه عبرت برای انسانها و جنها. انبیا رو فرستاد تا این حقایق ناب رو به اونها نشون بده و بازگو کنه و بازخوانی کنه و انسانها و جنها بتونن مسیر درست رو از خلال این رهنمودها به دست بیارند. بریم سراغ سبک زندگی قرآنی.
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا.
یک بحث جالبی وجود داره متناظر به همین آیاتی که در این بخش داشتیم و حدیث پایانی که اشاره کردیم، بحث این که انسان چی میشه که فریب میخوره، فریب این دنیا رو میخوره، چه عواملی موجب میشه انسان از منظر قرآن فریب میخوره. یکی از آسیب‌های بزرگ اخلاق که هم در قرآن و هم تو تعالیم اهل بیت علیهم صلوات الله بر حذر شدیم از اون فریب خوردنه. گفتن مراقب باشید که فریب دنیا رو نخورید. این به عنوان یکی از رذیله‌های اخلاقیه. البته این رذیله مراتبی داره. اونچه اهمیت داره اینی که انسان از عوامل این فریب آگاه بشه تا مبتلا بهش نشه. شدت و ضعف فریب خوردگی بسیار متنوع. گاهی انسان یک درجه فریب میخوره، گاهی فریب 100 درجه‌ای میخوره. پس ببینیم انسان به عوامل فریب چقدر دل میبنده و چقدر تبعیت میکنه. به هر حال ما میخوایم مهمترین عواملی که موجب میشه انسان فریب بخوره در این عالم و در مسیر خلاف فلسفه خلقت خودش حرکت کنه رو بشناسیم. اولین عامل فریب خوردن انسان، فریب خوردگی به واسطه ظواهر دنیاست. عزیزان، قدرت، سلطنت، زیبایی و دیگر ظواهر دنیایی جز عوامل فریب خوردن انسانه. خیلی معلومه هر کدوم از این عوامل ویژه گروهی از انسان هاست، به خاطر اینکه گروهی با ثروت فریب میخورن، گروهی با شهوت فریب میخورن، گروهی زیبایی های ظاهر دنیا اونا رو فریب میده. اون کسی که از همه این فریب خوردگان احمق‌تره، کسی که به امور اعتباری که هیچ واقعیتی ندارن فریب اونها رو بخوره. منصبها و مقامات دنیایی در شمار امور اعتباریه. این منصبها وهمی بیش نیست، به خاطر اینکه چند روزی است و بلافاصله از انسان سلب میشه. این ناز فریب خوردگی احمقانه معمولا با خود بزرگ بینی همراهه، همراه با نوع خودپسندیه که این با توحید صفاتی خدا منافات داره، یعنی انسان را از حریم توحید خارج میکنه. خداوند صریحا در همین سوره مبارک انعام صحنه ای از قیامت رو که در اون گفتگوی با انسانها و جنیان خواهد داشت رو بازگو میکنه. همین آیه 130 سوره مبارک انعام که موضوع بحث ما بود،
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
همه انسان‌ها و جنیان در برابر این پرسش الهی که انبیا براشون اومد تا آیات الهی رو براشون بازگو کنن، اونها رو بترسونن از روزی که پیش رو دارن و به ملاقات حضرت حق میرن، اونها همه شهادت میدن بر ضد خودشون، قالوا شهدنا على انفسنا و قررتهم الحیات الدنیا. همه جنیان و انسیان در برابر این پرسش اظهار می‌دارند ما بر ضد خودمون گواهی می‌دیم و اعتراف می‌کنیم که چنین رسولانی آمدند. الم یأتکم رسولون، بله رسولان آمدند و پیام‌های تو رو به ما رسانیدند، ولی زندگی فریبنده دنیا و زرق و برق وسوسه انگیز دنیا همه ما رو فریب داد. اونا اونقدر دلبسته به دنیا شدند که از مسیر ایمان به کفر کشیده شدند و اونجا آشکارا علیه خودشون شهادت میدن که ظاهر دنیای پس اونها رو فریب داد. این صریح آیه 130 سوره مبارکه انعامه. علی علیه السلام در ابتدای خطبه 111 نهج البلاغه همه ماها رو از دنیای فانی و فریبنده برحذر میداره. حضرت با ذکر اوصافی درباره دنیا و فریبندگی دنیا ماهیت واقعی دنیا رو کاملا برملا میکنه و رسما اعلام میکنه اما بعدو فانی احذرکم الدنیا، اما بعد از حمد و ثنای الهی مردم من شما را از دنیا برحذر میدارم، فانها حلوتون خضره، همه بدانن دنیا ظاهر شیرین و با تراوته، حفت به شهوات و تحببت بالعاجله، در لابلای شهوات پیچیده شده و به خاطر نقد بودنش جلب توجه میکنه، راقت بالقلید، با این که مواهب اون ناچیزه دل همه رو به سوی خودش میکشونه، و تحلت بالآمال و تزینت بالغرور، آمال و آرزوهای دنیا پرستان رو در خودش جمع میکنه و خودش رو برای اونها آراسته میکنه، زیور فریب رو به خودش میپوشونه. این خاصیت دنیاست. امام علی علیه السلام در ادامه این خطبه 111 نهج البلاغه اعلام میدارن همه انسانها بدانن که شادمانی و نعمت در این دنیا پایدار نیست، لا تدوم حبرتها، و از دردها و مشکلاتش کسی در امان نیست، و لا تؤمن و فجعتها، این دنیا سخت مغرور کننده و زیانباره، قرارتون ضراره، متغیر و زوال پذیر و پایان گیرنده و نابود شدنی این دنیا، حائلتون زائلتون نافذتون بائده، و نهایتا اعلام میکنه که این دنیا اکالتون قواله، ساکنان خودش را خواهد خورد و اونها رو هلاک خواهد کرد، اکالتون قواله. جالبه امام علی علیه السلام در این قسمت از سخن خودشون با تعبیرات بسیار حساب شده و زیبا از ناپایداری دنیا خبر میده. نه زیبایی اون، نه قدرت اون، نه ثروت اون، نه جوانی اون، نه امنیت اون، چون همه اینها در معرض زواله، با نسیمی دفتر ایام برهم میخوره و غافل و بیخبر کسانی هن که با این حال بر دنیا تکیه زدند و تکیه می کنند و این ظواهر فریبنده اونها رو به خودشون مشغول کرده.
فهم زبان قرآن، درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم بر محور سوره ها.
سخن در عوامل فریب خوردگی در این عالمه. پس ظاهر زیبای دنیا یکی از عوامل فریبه. دومین عامل فریب خود شیطانه. شیطان انسانها رو فریب میده. از ابتدای آفرینش انسان شیطان همیشه در تلاش بوده تا با شیوه‌های مختلف انسان را از مسیر خدا باز بداره، به بیراهه گمراهی سوق بده. اما خداوند متعال با آگاهی دادن به بشر از طریق انبیا دشمنی آشکار شیطان و انواع فریبش رو بیان کرده. قرآن کریم سراسر داستانهای عبرت آموز از این موضوعه. دانستن شیوه ها و راهکارهای اغوای شیطان خیلی به انسان کمک میکنه که انسان در مقابل شیطان فریب نخوره، منحرف نشه. وسوسه‌های شیطانی و ترغیب شیطان به انجام گناه مهمترین اهداف شیطانه. با ترفندها و شیوه های متنوع شیطان بر انسان مسلط میشه، او را از راه حق منحرف میکنه، به سوی وادی ظلمات سوق میده. عزیزان، این مرتبه از مراتب فریب خوردگی، یعنی فریب خوردن به واسطه شیطان، در شمار بدترین مراتبه، چون خداوند متعال اون رو بلا فاصله پس از فریب خوردن به دنیا یاد میکنه. در بسیار از آیات قرآن به پرهیز از اون امر شده. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. ای مردم، وعده خداوندی حق است، پس زندگی دنیا شما را فریب ندهد. ولا یغرنکم بالله الغرور. در اینجا اشاره میکنن غرور، مواظب باشید شما را فریب نده. غرور به موجودی گفته میشه که بسیار فریب کاره و در اینجا مراد شیطانه. قرآن کریم در جای جای خودش چگونگی فریفته شدن انسان رو توضیح میده و به تصویر میکشه. برخی از شیاطین با استفاده از وسایل متعدد سخن خودشون رو در ذهن انسانها جا میدن و متمکن میکنن و انسان رو فریب میدن. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم. الغای سخن و ایجاد اون در ذهن مخاطب راهای مختلفی داره که با مراجعه به سوره مبارک نساء آیت 118 و 119 انسان میتونه به بعضی از اونها پی ببره. در روزگار ما یکی از پرکاربردترین دامهای شیطان جمع‌آوری ثروت به گونه حلال و حرام به صورت مخلوط. شرکت‌های چند ملیتی و یا شرکت‌های هرمی در این شمارن که به خصوص در کشورهایی که از نظر معادن زیرزمینی غنی هستند بیشتر ظاهر میشن. استفاده از امور جنسی هم در روزگار ما یه دام شگرفی از دام‌های شیطانه که به وسیله اون بخشی به جمع ثروت مشغول میشن، گروهی هم مبتلا به انواع مفاسد اخلاقی میشن. و این یکی از مهمترین راه‌های شیطان و دام‌های او برای الغای وسوسه و دوری انسان‌ها از دینه، به خصوص جوانان. شیطان برای جوانان بی تجربه چنین وانمود میکنه که دست شستن از مبانی استوار مذهبی نشانگر آزادی فکره، نشانه فرهنگ برتر و روشنفکریه، چون او الغا میکنه که بین دین و علم نسبتی وجود نداره. خصوصا در روزگار ما علم چنان با سرعت به پیش میتازه که دین رو توان برابری با اون نیست. این وسوسه عجیب شیطان از گذشته دور در میان دامهای شیطان جایگاه ویژه داشته، اما در این روزگار کاربرد بیشتری داره. و اما سومین عامل فریب خوردن انسانها، فریب خوردن به وسیله دوست نمایانه. یکی از دامهای همیشگی شیطان اینه که انسان به وسیله کسانی که خودشونو دوستشون میدن به گمراهی کشیده میشه. قرآن به این موضوع توجه داده، یک سوره کامل درباره این موضوع نازل کرده. قرآن بر همه مسلمان لازم کرده که صبحگاه و شامگاه به حضرت حق پناه ببرن تا ایشان رو از دام شیطان باز برهانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
بدون شک مصداق کامل بدترین آفریدگان همون شری است که از طریق دوستان ناپسند به انسان میرسه. دوستای نامحرم امروزه بدترین نوع دوستیه که در میان برخی از جوانا دیده میشه و میتونن به راحتی عاقبت اونها رو تباه کنن. سوره مبارکه ناس هم اشاره به همین حقیقت داره و دامهایی که شیطان بر انسان گسترده. به هر حال قرآن کریم با تعبیر یوم یعز الظالم علی یدی، روزی که ستم پیشه دست خودش رو به دندان میگزد و میگوید یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش راهی با پیامبر در پیش میگرفتم، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وای کاش فلانی را به دوستی نمی گرفتم، لقد اضلنی عن الذکر بعد از جانی، به راستی او مرا از قرآن پس از آن که به من رسیده بود گمراه کرد. اینا آیات 27 تا 29 سوره مبارک فرقانه. خدایا ما را از عوامل فریفت شدن به دنیا دور بدار. خدایا حقیقت و باطن حقیقی دنیا را به ما بنمایان. خدایا لحظه ما را از ولایت خودت خارج نکن. خدایا مسیر ما رو جوری قرار بده لحظه تحت ولایت شیطان قرار نگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد به قلوبنا و اغفر به ذنوبنا و اشرح به صدورنا یا ربنا اذهب به احزاننا فرج به واجعله شاهدا لنا يا ربنا.
برنامه فهم زبان قرآن رو شنیدید. مفاهیم آیات 128 تا 134 سوره مبارکه انعام با توضیحات کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی. 15:23:28 است. اولین روز هفته و آخرین شنبه فروردین ماه امسال رو سپری میکنیم. انشالله که در این روز بهاری، خصوصا در این ایام نورانی، ایام البیز، دلهای شما بهاری باشه، به بهار قرآن انشالله، به حق این ایام عزیز.
يا خير نبي للسعادة والعلا قرآننا غيث الهداية للمنى نتلوك والإيمان فينا يزهر كلمتنا ولعلنا نتدبر.
ارتباط زنده و مستقیم با میدان امام حسین علیه السلام در تهران و همکاران ارجمند با برنامه زنده بر آستان جانان.
خبر آمد، خبر آمد، خبر آمد، خبر آمد، خبری در راه.
خبر
عفو عمومی حضرت رحمان.
آغوش گرم آیه‌های قرآن،
جشن نجات و بندگی اهل ایمان. سلام بر تو،
سلام بر تو ای
رمضان.
شهر رمضان الذی
آمدی و بیدارمان کردی،
بیدارمان کردی،
دستمان را گرفتی و امیدوارمان کردی،
امیدوارمان کردی،
امیدوارمان کردی به مهربانی و بخشش،
به مهربانی و بخشش،
مشتاقمان کردی به عبادت و نیایش،
به نیایش،
و دستهایمان را بالا بردی به شوق دعا و اجابت و،
اجابت و
خواهش،
خواهش،
میهمان تو ایم ای رمضان،
ای رمضان،
در روزهای نزول قرآن،
نزول قرآن،
بر سفره‌های مهمانی حضرت سبحان با بر آستان جان،
بر آستان جان،
بر آستان جان،
بر آستان جان،
بر آستان جانان،
بر آستان جانان،
بر آستان
الله یا رب تقبل توبتنا،
الله
یا ربی واغفر زلتنا،
الله
وتعطف وامو خطيئتنا، الله
يا رب تقبل توبتنا،
الله
وتعطف وامح خطيئتها،
الله
يا رب تقبل توبتنا،
الله
يا رب واغفر زلتها،
الله
وتعطف وامح خطيئتها،
الله يا رب تقبل توبتنا،
نام تو بر زبان من آمد زبانه شد، نام تو بر زبان من آمد زبانه شد، سیل گدازه های خروشان روانه شد. گفتم به خاک نام تو را جنگلی سرود، گفتم به شعر نام تو را عاشقانه شد. به نام خدای زیبایی ها، خدای این روزهای پر از نور و مهر و صفا، رمضان رو به شما تبریک عرض میکنم با دست گلهای سلام و صلوات. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امیدوارم حال روزتون خوب باشه در این روزهایی که طبق طبق نور و رحمت از آسمان میباره و دلهای مؤمنان و شیعیان و مسلمانان پر است از سرور و شادی روزهای ناب نزول قرآن. انشالله که خدا توفیق روزداری به هممون عنایت بکنه، که الحق و انصاف روزداری توفیق میخواد. انشالله که این توفیق همیشه رفیق ما باشه و همیشه خدا به ما قوتی عنایت بکنه که بتونیم آنچه که بر ما واجب کرده و آنچه که نشانه تسلیم و عبودیت و بندگی ماست به نحوی شایسته و البته بایسته به جای بیاریم. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. اینجا میدان آینی امام حسین علیه السلام و ویژه برنامه بر آستان جانان هست. اما اجازه بدید اولین بخش رو تقدیم حضورتون بکنیم. صد دانه یاقوت هست تقدیم به دلهای نازنین نونهالان و نوگلان ایران اسلامی که دوست دارن پای رحل قرآن بشینن و قرآن رو زیبا تلاوت کنن. این بخش رو با هم بشنویم. کنار شما خواهیم بود با بر آستان جانان.
خب ایمان به یه بازی دیگه کنیم.
چه بازی ره؟
من دیدم تو
خودم من چش میزنم تو برو قایم شو.
باشه باشه
تا سر میشمارم و حواست باشه.
این بازی نگونه کنیم.
باشه
من قایم میشم.
ده بی سی چه پنجا شست هفتاد هشتاد نود سر
سر
دانه یا بود
صد دانه یاقوت.